بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، حاصل بحث در سوره آیه رکون ولا ترکنو این شد که اون رکایون فرمودن که رکون مطلق نیست، منظور رکون خاص، اون رکونی که نهی شده، البته نهی داره. نوعا هم مفسرین و هم فقها فرمودن که این رکون منهی مربوط میشه بر رکون در امر دین و حیات دینیه، اونطور که عرض کردیم. البته به نظر میاد که خب عمده رکون همینه، اما ممکنه بگیم در امور دنیویه هم، البته نه همه جا، نسبت به ظلمه یا حکام جور و ولات ظلم، اونجا هم معمولا اگه در امور دنیویه هم باشه رکون صادق که آدم راکن بشه و رکون بکنه به یک حاکمی، به یک امیری، به یک سلطان و والی، برای خاطر بعضی از امور و شؤون دنیوی، نه برای خاطر امر دین یا حیات دینیه. در این زمینه البته یک روایتی هم هست که این روایت در وسائل الشیعه جلد 12 باب 44 من ابواب ما یکتسبو به، حدیث 1، صفحه 133. حدیث از امام صادق سلام الله علیه فی قول الله عز و جل، راوی سوال کرده ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار، کنده پرسیده که معنای رکون چیه، از امام کنده سوال کرده که این آیه چی میخواد بگه، منظور از رکون به ظالم یعنی چی. امام ضمن یک مثال اشاره فرمودن که مراد اینه، البته به عنوان مثال، نه انحصار، به عنوان جری و تطبیق، نه تخصیص که فقط همین باشه. امام فرمودن قال هو الرجل، این راکن که رکون به ظالم میکنه، هو الرجل یعت السلطان، میاد پیش سلطان، پیش حاکم، حاکم جور، فیحب بقاءه الى ان يدخل يده الى كيسه فيعطيه. خب پیش سلطان میره، مدحی ثنایی هم اگه بتونه میکنه و در نتیجه دوست میداره، یحب بقاءه، دوست میداره که این سلطان باقی بمونه، ولو اینکه سلطان محمود غزنوی باشه، اون بنده خدا که 30 سال هم زحمت کشیده بود. خب دوست میداره که این بمونه، بالاخره الا ان یدخل یده الى کیسه، تا پاداش و اجرت اون 30 سال زحمت رو، یا 3 سال یا 3 روز یا 1 سال، 1 روز، 1 ساعت اون رو بده، که بعد بنده خدا ناچار شد که بگه همانا که شه نانوا زاده است، بهای ته نان به من داده است. اگر مادر شاه بانو بودی، مرا سیم و زر تا به زانو بودی. حالا اونم که باشه دوست میداره بقاش رو، الا ان یدخل یده الى کیسه فیعتیه. خب اینم در واقع رکونه دیگه. الان این رکون نه در امر دینه و نه در حیات دینیه. حالا مگر بگیم نه اینم برمیگرده در حقیقت به همون حیات دینیه، گرچه ظاهر متن نمیکشه، ولی خب بگیم نه اینم که دوست میداره این بمونه، یعنی دوست میداره که این با همون سلطنتش با همون ولایت و حاکمیتش بمونه دیگه، و الا اگر سلطنت و حاکمیت نباشه کیس هم نیست دیگه، اعطا هم نیست. حتی میشه این را هم بالاخره معالا ارجاع داد به رکون در حیات دینیه و اجتماعیه، که مسئله ولایت و سلطنت و حکومت و امثال این مسائل هست. خود در حال رکون، حالا معمولا زدم به رکون در امر دین یا حیات دینیه، الذین ظلموا هم فهمودن، خب کسانی که ارباب ظلمند و معمولا اصحاب ظلمند دیگه، اونایی که کارشون که انه حرفهشون، تینتشون، طبیعتشون، سنتشون سنت ظلمه. حالا بعضی ممکنه که ظالم باشن اما ظلم تصادفی، و خب تصادفاً گذرا ظلمی ازش سر زده یا سر بزنه، بعید منظور اینا باشن. الَّذِينَ ظَلَمُوا كَأَنَّ اون نژاد و تبار و فریق و قوم و قبیله‌ای که کارشون اینه معمولا دیگه، به اونها نباید رکون کرد، اهم از این که ولات جور باشن و یا غیر ولات جور باشن. ولات هم ممکن نباشن، بلکه ممکنه آدمهای عادی باشن لکن ارباب ظلمن. اتفاقا خطابم در آیه گفتیم این خطاب به ولاترکنو، نهی متوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و کسانی از مؤمنین که با پیغمبر بودن دیگه. آیه قبلش اینه که فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر، آیه 112. بعد ولا ترکنو، این خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنین از امت ایشون. این ولا ترکنو ای رسول من و ای مؤمنان الی الذین ظلموا، قطعا در اون زمان در اون عصر در حجاز و شبه جزیره العرب و عربستان ولات جور و حکام ظلم و سلاطین و ملوک شد به اون صورت نبودن، همین مشرکان و ملحدان و کفار قریش و کفار مکه و ابو لهب ها و ابو جهل ها و امثال اینا بودن دیگه. بالاخره این اختصاص به ولات جور و حکام ظلم هم نداره. ارباب ظلم، ظلم پیشگان، اونایی که ظلم پیشن، ظالمن، ظلم پیشن، مثل کسانی که دروغ پیشن، خیانت پیشن، مثل بعضی پیشهشون، حرفهشون همینه دیگه، به اونها رکون نکنید. و حتی اهل کتابم باشه شامل میشه، مسلمم باشه، چون به تعبیر بعضی از اعاظم خب بسیاری از کنم که مسلمینن که به ظاهر مسلمن لکن بدتر از قوم عاد و ثمود، و شمرم مسلم بود دیگه، یزیدم به ظاهر مسلم بود، ولید ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک، خیلی از اینها نه تنها مسلم بودن، خلیفت المسلمین هم بودن، زعیم المسلمین، رئیس المسلمین، خلیفت المسلمین. در عین حال همون ولید رو داره که خب این خیلی شراب میخورده چه میکرد، بعد یک بار با قرآن کریم تفعل زد که این چه میشه. ای آیه آمد که و سیعلم الذین ظلموا ذرا ایم انقلب ینقلبون، یک بار باز دوباره تفعل زد، آمد که واستفته و خواب کل جبار عنید، بعد قرآن رو برداشت و روی رحل گذاشت و تیر و کمان رو برداشت و افتاد به جان قرآن کریم. بعد گفته که تحددنی به جبار عنیدی فها انا ذاک جبار عنید، به من میگه جبار عنید، پس حالا به حسابات مثلا نعوذ بالله میرسم دیگه. بعد اذا لاقیت ربک یوم حشر فقل لله مزقن الولید، و تمزیق تکه تکه کردن و پاره پاره کردن دیگه، اونجا رفتی به خدا بگو که ولید با من چه کرد. این خب اینا الان بودن دیگه، بالاخره اینه که این الالذین ظلمون ظلم پیشگان، مشتکان باشن، ملحدان باشن، کافران باشن، منافقان باشن، مسلمانی باشن، خب از کدام بعضی از همین فسق و فجره متحجدم، حجاج دیگه، خب حجاج نماز جمعه میخوند، نماز جماعت میخوند، سوار بر مرکبش بود، داشت به سراغ نماز جمعه میرفت، از کنار زندان عبور کرد، بی سر صدا بلنده، بعدم نگاهی کردید این زندانی ها خب با اون وضع و اینها، قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون، این به کلب و اینا میگن اخسؤ، کلب مثلا خفه شد چه اینا، خب اینو خونده و رد شده دیگه. اینا نماز جمعه میخوندن، نماز جماعت میخوندن، بعضی متحجدم بودن، از همین درباری های طاغوت بعضی تو دستگاه از متحجدین از عمرا، خب بالاخره از اون ورم 17 شهریور و میدان جاله و میدان شهدا و اون کشتنها و اون مثل، از این که بهترین تعبیر شد این باشه، ولا ترکنو الالذین ظلمو، به ستم پیشگان رکون نکنید، راکن اونی که سرش رو روی رکنی میذاره، رکن گای دیواره، آدم پشتش به دیوار میده و خب نفس آزادی میکشه دیگه، ستون پشت و شونش به ستون میده نفس آزاد کنه، احساس آرامش و سکون میکنه با اتکای به ستون یا با اتکای به جدار و دیوار. رکن اینه دیگه، رکن در واقع نقطه اتکا که آدم برای خاطر اینکه وقتی سقوط نکنه و تعادلش به هم نخوره نیفته، خب به رکن رکون میکنه. منظور حتی میل کم باز رکونون، اما رکون ما دیگه چون درجات هم داره، چرا اونم رکون رکون ضعیف و خفیف شاد باشه، هر نوع رکون. یه خورده خواستم واس کنم و خوف دارم که وقتی تفسیر به رأی نشم، والا اینطوری به ذهنم میاد، بذار منصرف شدم از اینکه خواستم مسائل مطرح بکنم. من این تکشی میگم که در واقع راکن به کسی گفته میشه که سرش رو یا شونش رو یا تنش رو یا حالا فکرش رو یا جسمش رو، چون رکنم رکن مادی، رکن معنوی، رکن فرهنگی، رکن سیاسی، رکن اجتماعی، رکن اقتصادی، رکن خب مختلف دیگه، این میذاره اونجا که برای خودش احساس سکون و آرامش و در واقع تمنینه و قرار بکنه و قرار بگیره دیگه. این رکن در واقع خاصیتش اینه. در نماز میگیم ارکان داره، ارکان نماز اون اعمالی هستند و اون اموری هستند که این سقف و بنای صلات رو اینا نگه میدارند و اینا مستقر حفظش میکنند، به گونه ای که اگر اینا نباشن دیگه بنای صلات سرپا نمیشه و استقرار پیدا نمیکنه. رکن، رکن نماز یا رکن یه ساختمان دیگه، ارکان ساختمان به گونه ای که اگر این بنا بخواد بمونه، سکون و قرار پیدا بکنه، ثبات پیدا بکنه، قطعا باید اون ارکان و اون دعائم معمولا باشه. آیه میگه که ان ظالم پیشگان رک نمیشن. حتی آیه لطیف میگه، نمیگه اونها را رکن قرار ندهید، لا ترکنو راکن نشید. اینه که انین حالا اینطور به نظر میاد که میخوان بگه در مقابل اینها اونجور نباشه که خود را ببازید، حتی بی اختیار و ناآگاهانه و نخواسته، چون ارکان با رکن فرق داره. ارکان اینه که انسان خب آگاهانه با عمد و با علم و با اختیار چیزی را رکن قرار میده، اما رکون نه ارکان. لا ترکنو نه لا ترکنو الذین ظلمو ای لا تجعلوهم ارکانا، لا ترکن راکن نشید. چون گاهی آدم اونقدر بی محتوا میشه و بی شخصیت میشه و بی هویت میشه و خالی میشه و عجوف میشه که خود به خود اصلا راکن میشه، خود به خود خم میشه، بعد تا میشه، سرش هم میخوره به رکن. کن رکن همون ستم پیشگانن دیگه، سر به اونجا در میاره دیگه. آیه خود لطیف تعبیر
لازمی میفرمایین دیگه.
ها
لازمی
نه همین رو... چون الا داره دیگه. بله الا داره. راکن نشوید الا الذین ظلمو، نه اینکه رکن قرار ندهید اونها رو. باز او خوبه که آدم یه خود حواسش کنه جمعه با اختیاره. نه راکن نشوید به ظلم پیشگان به گونه ای که اونا خود را رکن قرار بدن و متن و ستون و استوانه. تجربه کردید؟ بعد شما هم راکن به رکن وابسته است دیگه، اصلا تو رکون وابستگیه. تو رکون همین دیوار رو که شما تکیه بهش میدی، این یک نوع وابستگیه. عالمی رو من دیدم در شهرستان بابل، عالم معمری بود و رحمت خدا رفته، تو خونه خودش من بارها رفته بودم قدیما، این به هیچ وجه به دیوار تکیه نمیداد. پیرمرد و در واقع دیگه 70 متجاوز 80 و دیگه آخرها خیلی بهش گفتن آقا به دیوار، گفت نمیخوام منت دیوار رو بکشم. چیز عجیب اینه واقعا، یک مخ به قدری آزاد مستقل، گفت نه نمیخوام منت دیوار بکشم، به دیوار تکیه نمیدم، نمیدم. یعنی کاملا از دیوار هم بارها دیده بودم که از دیوار یه مقدار زیادی اصلا گاهی نیم متر گاهی بیشتر فاصله داشت. مثلا رکون خودش وابستگی میاره. اگر رکون به ارکان عدل باشه، ارکان تقوا باشه، ارکان قسط باشه، ارکان الوهیت و عبودیت باشه، خوبه. اون رکون استقلال میاره، اون رکون وابستگی رو از بین میبره کاملا، استقلال میاره، آزادی میاره. اما رکون به ظلم پیشگان، ارباب ظلم، این عین وابستگی دیگه. او میشه رکن، یعنی میشه متن، و تو میشه راکن، میشه فرع، میشه حاشیه، میشه تعلیقه. او میشه اصل، تو میشه فرع. او شجره میشه، ریشه میشه، و تو شاخه میشی. خلاص خیلی چیزا تو این مسئله رکون هست دیگه. اینه که آیه که انه میخواد بگه که اونطور نباشه که در مقابل قدرت‌های باطل به طوری شما تویی بشید که خود به خود تا بشید. و دیدید حتما خود در طول عمرتون بعضی جاها که بعضی در مقابل ظالمان به گونه‌ای شده بودن که اصلا خود به خود ناخودآگاه اصلا تا می‌شدن، در مقابل خدا حاضر نبود به سجود یا به رکوع بره تا بشه، و در مقابل ظالم بی اختیار ناآگاهانه حتی نخواسته گاهی تا می‌رسید تا می‌شد. این همون رکون به ارباب ظلم و ظلم پیشگانه، چون رکون فلسفش قراره، فلسفه رکون سکونه، آرامش میده، قرار میده، تعادل میده و ثبات میده. و بنابراین یه رکون استحکام میده، رکن استحکام داره، خودش به شما استحکام میده، رکن در واقع قوه داره، به شما قوه میده چون خیلی محکمه. لو ان لی اون آیه است بکم قوه او آوی الی رکن شدید، درباره لوط پیغمبر ظاهرم باشه با اون اشراری که بودن، اراذل الواتی که بودن، یا اینکه در نهج داره که لم یستزی او به نور العلم ولم یلجأ الی رکن وثیق، اصلا رکن خود وثاقت داره، استحکام داره، قوه داره، قدرت داره، سکون داره، یه جا متمرکز محکم ریشه داره، قرار داره، سکون میده، قرار میده. آیه میگه ظلم و ظلم پیشگان خود قرار ندارن، خود ثباتی ندارن، خود ریشه ای ندارن، خود قوه، چون ظلم که قوی نیست، قوه قدرتی نداره که تو راکن بشی به رکنی که اون رکن خودش آبکیه. کل از کنم که حکومه گفتن طبقا مع الکفر ولا طبقا مع الظلم، حالا به این مضمون بالاخره آیه اینا رو میخواد بگه. اما حالا بیاییم ما پدر فاسقی رو امینه طفلی قرار بدیم که نسبت به اون طفل شفقت داره، محبت داره، رحمت داره، دلسوزتر از همه کس هست، امین امین مالش قرار بدیم، یا او رو قیم، یا او رو والی ولی قرار بدیم. آیه مربوط به این مسائل کلن نیست. ولذا ترون همه فقها دارن که شما میتونی یک فاسق امین ثقه رو وکیل خودت در معاملات و در بسیاری از مسائل قرار بدی، اشکالی هم نداره، هیچ فقیه هم تا به حال اشکال نکرده، نه اشکال از جهت و حکم وضعی که بگه تصرفاتش نافذ و نافذ نیست باطله، نه از جهت حکم تکلیفی که بگه این توکیلیشون حرام شرعیه و گناه داره و معصیته، هیچ فقیه فتوا نداده. یا نه شما یه امانتی داری میخوایی پیش یک فاسقی که واقعا امین ثقه هست، در امانت خیلی قوی و محکم بشه، بمونه امانت بذاری که این ودعی باشه، امانت دار باشه، وکیل بشه، امین بشه. اینا را لا ترکنو الالذین ظلمو نمیگیره و خطاب به رسول خدا است و به اون مؤمنان با ایشون که نه به اینا رکن نکنید، اینا لیاقت ندارن که رکن بشن و شما از جهت دنیوی یا از جهت دینی فرهنگی جهات دیگر سرتون رو متکی به بالین اونها بکنید. این حالا یه بیان کوتاه. رکن قرار ندونه هر دیگه بله،
یعنی رکنیتون ها محرزه اما در
نه 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 راکن نگفت اونا رکننده، راکن نشید به ظلم پیشگان
اینها رو مرکون،
همین نه اینکه اونها نه همین نه لطا نه دقت فرمایید، اون رکنیتشون رکنیت قلابیه، رکنیت کاذبه، گول نخورید، اینا رکنیت واقعی ندارن، اینا رکنیتشون رکنیت کاذبه، اینا رکنیتشون رکنیت در واقع غلابیه. اینه که منظور اینه در واقع که اینا اصلا رکن نمیتونن بشن، چون رکن فلسفهش قوت استحکام سکونه، رکون برای سکونه، آرامش خاطره، در اتکاء به ظلم سکونی نیست، آرامش خاطری نیست، اونجا قوه و استحکامی وجود نداره. حالا از کنم که مسئله دیگر این بود که مرحوم ایزاه فرمود مع نص القرآن علی خلافه، از کدیم لعل مراد آیه رکون باشه که رکون این بوده، گفتیم نه ارتباطی به این مسائل نداره، لعل مراد ایشون آیه نبع باشه که بعید نیست همین باشه، چون فرمود که و یستحیلو من حکمت سانه ان یجعل الفاسق امینا یقبلو اقراراته و اخباراته ان غیره مع نص القرآن علی خلافه. ما خبر فاسق رو قبول بکنیم قرآن صریحا برخلاف بشه، این باید معمول آیه نبع باشه راجب فاسق، ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. حالا بحث زیادشون، ما یک خلاصه کوتاهی بگیم و رد بشیم. این آیه لعل مراد ایزاه بشه که آقا آیه میگه اصلا خبر فاسق قبول نکن، تبیین کن اگر ابو جد فاسق باشن، فاسق اقرارش اخبارش اعتبار نداره، نمیتونه ولی بشه، نمیتونه امین بشه. لکن عرضی که هست اینه که آقا آیه هم مورد نزولش مشخصه و هم تعلیل داره. این شأن نزول و مورد نزول که عرض میکنم با تعلیلی که آیه داره، این دوتا که آیون فرمودن به علاوه اون تعبیری هم که داره غیر از تعلیل، ان جاءکم فاسق بنبع نه به خبر نه به اخبار بنبع، اینا همه دست به دست هم میدن دلیل میشن بر این که این آیه مربوط به اخبار و حوادث و مسائل بسیار مهم، سنگین و حساسه. نه هر اقراری که فاسق بکنه، نه هر خبر معمولی و ساده که فاسق بده. اولا مورد نزول خب میدونید که راجب ولیده که آیه راجب ایشون نازل شد، او رفته تو طائفه بنی مستلق که اونجا عامل بود و از قبل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زکات جمع کنه، اخذ زکات کنه، خذ من اموالهم صدقه. حالا اونا چه کردن با او، چه جور شد، ما الان نمیخوایم بگیم یا لزومی نداره. برگشت سریع به رسول خدا خبر داد که طائفه بنی المصطلق مرتد شدن، مرتد فطری و انکار زکات کردن، مرتد شدن، از اسلام بیرون رفتن و چه بو اینا. این شأن نزول. بعد آیه آمد که ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا. این نبع هم معمولا به هر خبر نبع نمیگن، انباء با اخبار فرق داره. نبع معمولا در فرهنگ قرآن کریم، در فرهنگ قرآن کریم به اون خبر مهم سنگین حساسی میگن که آثار خیلی سنگینی داره، یا آثار خوب یا آثار بد. به هر خبر نبع نمیگن. اما یتساءلون عن نبع العظیم، که گاهی معمولا این نبع یه پسوند هم در قرآن داره، پسوند و صفتش هم عظیمه، ان نبع العظیم. اون مسئله سوره سبا اگه یادتون باشه، اون سبا و ملکه سبا، اون چه و اینها، به من سبع به نبع، اونجا هم صفت نبعه که یک قصه و مسئله بسیار سنگین حیاتی حساس، قومی هستند و ملکی و مملکتی و سلطنتی و حکومتی و زنی هست و اونم حاکم و تخت و چه و اینا، خبر معمولی رو نبره میگن انباء. خب این دوتا علاوه تعلیل داره، ان تصیبو قومن به جهالتن، که مبادا یه وقتی فاسق یک نبی آورده خبر خیلی مهم سنگین حیاتی حساس، یهو همینطور به جهالتن بدون مداقه، بدون محاسبه، بدون بررسی، بدون فحص، تثبت، تبیین، تثبت، تحقیق، همینطور پاشید و عده و عده جمع بکنید، ان تصیبو قومن سیلاسا سائق گونه، همینطور بریزید او سر قومی، ان تصیبو قومن به این معنا دیگه اصابه، بعدم ریختن و اصابه همانا کشتن و قتل عام کردن، خب همانا دیگه غارت کردن عمومی همانا، مجروح کردن، مظلوم کردن، اسیر کردن، بستن، زدن، اینطور میشه دیگه، ان تصیبو قوما به جهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، که چرا ما تحقیق نکردیم، همینطور برقاسا سائق گونه یا آمدیم و رفتیم و ریختیم و چه کردیم. حالا اینجا نه حالا عرض میکنم، حالا میگم نه این نیست اینطور، حالا اینجا الان اونجا راجع به کفر و ارتداد خبر داد، اینجا ولی پدر جد الا فاسق هم برفض باشه، حاکم میگه حاکم میگه این مال چه کردی؟ حاکم میگه این مال چه کردی؟ میگه این مال فروختم برای خاطر تیف. خبر خیلی درهم و دینار و شندرغاز و بالاخره پلاس و جل و ظرف و فرش و چه، این نبه نیست. بله. پس بنابر این تعلیل فتصبحوا على ما فعلتم نادمین ان تصیبوا قوما بجهالت، این تعلیل با مورد نزول با اون تعبیر که بنده اضافه کردم به نبه انجاکم فاسقون به نبه، اینا نشون میده که مسئله خبر فاسق راجع به امور مهم است. تازه نگفت که خبر فاسق کلن مردوده، فتبینو فرمود تبین کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید، تفتیش کنید. تازه نفرمود که در همه جا در امور مهمه که وقتی خدا نکرده حوادث خیلی سو و ناگواری پیش نیاد. خب بله، خب اونم اگه عادل نباشه، امین که هست نباشه، باز مال محفوظ بالاخره. بله معمولا هست، اینم هست دیگه، پدر هست، جد هست، حافظ اموال اولاد معمولا بله هست. در هر حال و آیه کلن نفی قول فاسق و اخبارش نکرده، بلکه در اخبارات مهمه گفته حواستون جمع باشه، وقتی همینطور نرید و مصیبت بار نیاد، نه اینکه کلن هر خبر که فاسق بده ولو فاسق امین ثقه او خبرش اصلا قبول نمیشه و نفوذ نداره. اینم وقت هست دیگه. بله متن رو من بخونم، متن بعدی رو، متن بعدی در مکاسب. حالا از حاصل این شد که با بود اون اطلاقاتی که ما داریم کلن راجع به این که عدالت معتبر نیست، دیگه تشبث به این گونه از ادله برای رفعیت از اطلاقات کفایت نمی کنه و به جانیز. البته مسئله بعدی اینه که شیخ هم داره و هل یشترتو فیه المصلحه او یکفی عدم المفسده او لا یعتبر شیء وجوه یشهد للاخیر اطلاق ما دل على ان مال الولد للوالد كما في روایت سعید ابن یسار. و داله بله یا و ان ولد و مالش لعبی کما فی النبوی. قرص حالا ببینیم آیا در ولایت ابو جد و تصرفشون در اموال اولاد صغار و اطفال، آیا تصرفات اعتباری البته بیع و شرا و اجاره و استجاره، آیا مصلحت شرط یا مفسده مانعه؟ آیا وجود مصلحت لازمه که این بی شراب به مصلحت تف باشه، برای اون نفعی سودی داشته باشه ولو کم، که بگیم شرط است در تصرفات ولایی در اموال صغار و اطفال وجود مصلحت، یا نه وجود مصلحت شرط نیست بلکه مفسده مانعه؟ در نتیجه عدم المانع معتبره که اگر مفسده ای در تصرفات ولایی باشه اون تصرفات باطله، حافظ نیست. اگر مفسده ای نباشه اون تصرفات معزونه، مجازه، مشروع، مانعی نداره ولو مصلحت نباشه. قول اول که قول مرحوم ابن ادریس است و شیخ طوسی و بعضی میگن وجود مصلحت شرط. قول دوم که شیخم سرانجام بعد از بحث ها متمایل به اون میشه، میگن نه مفسده مانعه، مصلحت شرط نیست، مفسده که نباشه کافی. قول سوم میگه لا یعتبرو شیعون، نه وجود مصلحت شرطه نه مفسده مانع در تصرفات ولایی ابو جد در اموال صغار و اطفال هیچی معتبر نیست، نه وجود مصلحت به عنوان شرط نه عدم مفسده به عنوان عدم المانع. یعنی اگه تصرفاتی بکنه مصلحت باشه نافذ، مضره هم باشه نافذه، مفسده باشه نافذه، نباشه هم نافذه. بعد وجوهون شیخ علیه الرحمه در مکاسب صفحه 152 اونجا که هستیم ابتداعا این قول سوم رو اختیار میکنه، میگه و یشهد للاخیر، قول سوم که نه هیچی معتبر نیست، نه شرطی، نه مانعی، وجود مصلحت، عدم مصلحت، نه هیچ، کدام نمیخواد. لکن پنج سطر مونده به آخر همین صفحه برمیگرده و لکن الاقوا اعتبارو عدم المفسده، میگه نه مفسده باید نباشه. دوباره یه سطر مونده به آخر صفحه که دیگه سطر تمام میشه تفصیل میده، میگه اگه جد باشه در اموال اطفال و صغار و نوهاش تصرف بکنه هیچی معتبر نیست اگه جد باشه، اما پدر اگر باشه عدم المفسده معتبر هست. اینم قول ایشون. حالا شب یه خود ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله فردا بحث بشه.